سلام، من علیرضا روشن با برنامه قصه خوانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم. حکایت سندباد قسمت 13. کشتی در نزدیکی کوهی بلند بشکست و تخته‌های آن پراکنده شد و هرچه در آن بود غرق شد. بازرگانان به دریا ریختند، پاره‌ای از ایشان غرق گشته، پاره‌ای بدان کوه برآمدند. من نیز از جمله کسانی بودم که نجات یافته به کوه در آمدم. در آن کوه جزیره‌ای بزرگ دیدم که در نزد آن جزیره بسی کشتی‌های شکسته ریخته بود. در آنجا چیزهای بسیار که دریا آنها را به ساحل انداخته بود دیدم. عقل از دیدن آنها حیران می شد. در آن هنگام به میان جزیره رفتم. در آنجا چشمه آب روان و شیرین یافتم که از زیر کوه بیرون می آمد و از سر دیگر کوه فرو می رفت. در آن حال ساکنان کشتی به جزیره در آمدند و در آنجا پراکنده شدند. از دیدن مال و متاع بسیار که در کنار دریا بود، عقلشان برفت و مانند دیوانگان بودند. در میان آن چشمه گونه گونه گوهرها و یاقوتها و لولوهای بزرگ دیدم که مانند ریگ رودخانه ها ریخته بود و تمامت زمین آن چشمه به سبب آن چیزهایی که در او بود چون ستارگان می درخشید. در آن جزیره چیزهای بسیار از عود چینی و عود قماری دیدم. چشمه ای دیدم از انبر که می جوشید و مانند موم گداخته تا به ساحل دریا روان می شد. جانوران از دریا به در آمده او را می بلعیدند و به دریا فرو می رفتند. آنگاه آن انبر در شکم جانوران گرم می شد و او را از دهانشان به آب می انداختند. فلفور در روی دریا منجمد می گشت و دگرگون می شد و موج او را به کنار دریا انداخته. سیاحان و بازرگانان او را جمع می کردند. اما انبری که خالص باشد و جانوران او را فرو نبرده باشند، او در زمین همان جزیره منجمد می شد. در آن مکان که انبر خالص و خام هست، کس نتواند رفت. از آن که جزیره در میان کوه هاست و کس بر آن کوه ها نتواند بالا رفت و از هیچ سوی راهی به آن جزیره نیست. الغرض، ما در آن جزیره می گشتیم و به چیزهایی که خدای تعالی آفریده بود تفرج می کردیم و در کار خیشتن حیران بودیم و بسی هراس اندر دل داشتیم. توشه کمی در یک سو جمع آورده و در هر روز یا هر دو روز یک دفعه خوردنی می خوردیم. هر کس از ما می مرد او را غسل داده در آن حله ها که دریا آنها را به ساحل افکنده بود کفن می کردیم. حله یعنی لباس، تا اینکه بسیاری از ما بمردند و جز معدودی باقی نماندند. به سبب دریا به ناخوشی شکم گرفتار شدیم. چون مدتی قلیل بگذشت، همه یاران من یکی یکی بمردند، جز من کسی نماند. توشه کمی با من بود. آنگاه به حالت خود بگریستم و گفتم کاش من پیش از یاران خود میمردم که مرا غسل داده کفن میکردند و به خاکم میسپردند. چون من در آن جزیره تنها ماندم، پس از آن برخواسته گودالی عمیق در یک سوی جزیره از برای خود بکندم و با خود گفتم که هر وقت رنجوری من سخت شود و بدانم که مرگ من در رسیده، به این گودال درآیم و در اینجا بخوابم تا بمیرم. آنگاه بادها ریگ بر من ریخته مرا بپوشانند. بر سر آن گودال نشسته خود را ملامت می کردم که چرا از شهر خود به در آمدم و پس از آن همه رنجها و مشقتها و مهنت و خطرها که برای من در سفرهای پیش بوده است باز از بهر چه سفر کردم؟ حالان که حاجت به سفر نداشتم و از مال بی نیاز بودم. مرا چندان بضاعت بود که من او را در بقیه عمر نمی توانستم تمام کرد، بلکه نیمه آن را نیز صرف کردن نمی توانستم. پس از آن در کار خود به فکرت و حیرت درمانده به خود گفتم به خدا سوگند که این آب را آغازی و انجامی است و این نهر ناچار از مکانی بیرون خواهد شد و لا محاله، یعنی حتما، به آبادی خواهد رسید. رأی استوار این است که از چوب چیزی بسازم آنقدر که بر وی توانم نشست. پس برو نشسته او را بدین نهر بیندازم تا مرا ببرد. اگر خدای تعالی خلاص را مقدر کرده باشد خلاص خواهم یافت و اگر خلاص نیابم در زیر کوه و میان این نهر بمیرم. بهتر است که در این مکان بمیرم. آنگاه با حسرت و افسوس برخاسته از آن جزیره چوبهای عود قماری و عود چینی که ریخته بود جمع آوردم و با ریسمانی که از ریسمانهای کشتی افتاده بود به یک دیگر محکم ببستم و از تختهای پهناور و صاف که از کشتیهای شکسته ریخته بود به روی آن چوبها بگذاشتم و کمتر از پهنای آن فلکی ساختم. میگه یه قایقی ساختم که پهنیش کمتر از عرض رودخونه بوده و کمتر از پهنای آن فلکی ساختم و همه چوبها و تختهای او را محکم ببستم و از آن گوهرها و لولوهای بزرگ و انبر خالص و چیزهای دیگر که در آن جزیره بودند برداشته بر آن فلک بگذاشتم و از توشه آنچه که باقی مانده بود بر او بگذاشتم. او را بدان نهر بیفکندم و بر روی او نشسته پیروی سخن شاعران کردم که گفتند سفر مربی مرد است و آستانه جاه، سفر خزانه ملک است و اوستاد هنر. به جرم خاک و فلک در نگاه باید کرد که این کجاست ز آرام و آن کجا ز سفر. القصه به آن فلک در آن نهر روان شدم و در عاقبت کار خیش متفکر بودم. فلک بر روی آب همی رفت تا اینکه به زیر کوه که نهر از آنجا می رفت داخل شد. مرا در زیر کوه به تاریکی سخت از جاهای تنگ می برد که پهلوهای فلک به این سو و آن سوی نهر و سر من به سقف آن نهر می سود و بازگشتن نمی توانستم. از کرده خود پشیمان بودم. خیشتن را ملامت می کردم و می گفتم اگر این مکان بدین فلک تنگ آید بازگشتن من محال است و ناچار به مهنت و رنج خواهم مرد. پس از آن از تنگی نهر بر رو بیفتادم و همی رفتم. روی اون تخت پارهایی که به هم چسبونده به اسم فلک به شکم دراز میکشه تا سرش به اون سقف نگیره بتونه رد شه. خیلی هم ناراحته. یه جای پیچتر پیچه که با آب رودخانه داره میره. روز از شب نمی دانستم و از هلاک خیش بسی بیم داشتم و بدین سان بر روی آب می رفتم. آن نهر گاهی تنگ و گاهی فراخ می شد ولیکن شدت ظلمت مرا بیازرد و سخت رنجور شدم. آنگاه مرا از غایت اندوه خواب بگرفت. در آن فلک بر رو افتاده بخفتم. وقتی که بیدار شدم خود را در روشنایی دیدم. چشم گشوده فلک را به درخت جزیره بسته یافتم. جماعتی از هنود حبشه بر من گرد آمده بودند. چون دیدند که من چشم بکشودم، به سوی من برخواسته با لغتی که من آن را نمی دانستم سخن می گفتند. من از شدت تنگی و مشقت که در زیر کوه داشتم، گمان کردم که آن حالت خواب است که من می بینم. چون ایشان با من سخن گفتند، من حدیث ایشان ندانستم و جواب به ایشان رد نکردم. آنگاه مردی از ایشان پیش آمده به زبان عربی مرا سلام داد. با من گفت: یا اخی، کیستی؟ از کجایی؟ سبب آمدنت بدینجا چیست؟ پس از آن گفت: ما خداوندان زراعتیم، آمده بودیم که زرع خیشتن آبیاری کنیم. چون تو را در اینجا به روی فلک خفته یافتیم، فلک را گرفته ببستیم تا تو برخیزی و ما را از سبب وصول بدین مکان بیاگاهانی. من به او گفتم: یا سیدی، تو را به خدا سوگند می دهم، نخست از بحر من خوردنی بیاور که از گرسنگی یارای سخن گفتن ندارم. پس از آن که طعام بخورم هرچه خواهی سؤال کن. در حال طعامی از بحر من بیاورد. من بخوردم و سیر گشتم و راحت یافتم. حمد خدای تعالی به جا آوردم و از بیرون آمدن از آن ورطه فرحناک شدم و تمامت ماجرای خود را از آغاز تا انجام به ایشان بیان کردم. آن جماعت مرا با هرچه داشتم از لولو و مال و گوهر برداشته پیش ملک بردند و من حکایت خود با ملک گفتم. ملک را از حکایت من بسی عجب آمد. به سلامت من تهنیت گفت و من در حال برخواسته از آن فلک مالی بسیار از گوهر و لولو و عود و انبر خام آورده به او هدیه بردم. ملک هدیت من قبول کرد، مرا بسیار گرامی داشت و در مکانی به نزدیک خود مرا منزل داد. من با اخیار و بزرگان ایشان معاشرت کردم. مرا در نظر ایشان رتبتی بود بلند و از بارگاه ملک هیچگاه جدا نمی گشتم. به هر کس در آن جزیره اندر می شد خبرهای شهر مرا می پرسید. من نیز خبر شهرهای ایشان می پرسیدم، تا اینکه روزی ملک همان جزیره از خلیفه بغداد باز پرسید و از داد و دهش او جویان گشت. من سخاوت و عدل و داد خلیفه بیان کردم و او را از کارهای خلیفه عجب آمد. به من گفت: خلیفه شما اخلاق نیکو دارد و کارهای او از روی دانش است. منظورش هارون الرشیده. قصد من این است که از برای خلیفه هدیتی مهیا کرده با تو بفرستم. خب دوستان، داستان رو همینجا نگه می‌داریم، باقیش رو فردا شب می‌شنویم. تا اون موقع تصدق همتون.